با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و طبق معمول گفتگوهای تلویزیونی امروز از رفیق ارجمند، کارگری که از نزدیک دست به آتش داشته و هنوز داره با مطالعات و پیگیری هایی که میکنه، رفیق محمد صفوی از کانادا گفتگویی میکنم. رفیق محمد، ضمن سلام به شما، میدونیم که مسائل مختلفی در ایران میگذره، گذشته از جنایاتی که جمهوری اسلامی در سطوح مختلف و به انواع مختلف مرتکب میشه، گرفته از فعالین سیاسی، فعالین جنبش، حتی معیشت رو به مردم ایران سختتر از تمام ادوار گذشته کرده. مسئله معیشت یک طرف، مسئله دستمزد کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، همه اینا جز مسائلیه که میشه بهشون رسید. ولی از اونجایی که من اطلاع دارم که شما در مورد سوانح کارگری هم از نزدیک کار کردید و هم اطلاعات جالبی رو جمع‌آوری کردید و به خوبی اونا رو تجزیه تحلیل میکنید، من میخواستم از شما خواهش بکنم که ابتدا اگر براتون امکان داره یه مقداری در مورد این مسئله سوانح کارگری و اینکه چرا به وجود میان و چه جوری میشه جلوشون رو گرفت، طی این گفتگویی که با هم داریم بتونیم اینا رو مرور کنیم و بعد اگر نمونه های خاصی دارید از یکی از بخش‌های کارگری، خوب اون رو هم با بینندگان ما در نظر بذارید. من میکروفون رو به شما واگذار میکنم و امیدوارم که بتونید این مسئله رو با بینندگان ما صحبت کنید.
بله، من سلام میکنم ابتدا به شما و به مخاطبان شما و تشکر میکنم که این فرصت رو به وجود آوردید که بتونیم در مورد مسئله حوادث کار و ایمنی و حوادث کار بتونیم صحبت بکنیم. همونطور که خودت هم اشاره کردی، سالهای زیادی در حوزه ایمنی و بهداشت در ارتباط با کارخونه‌ای که کار میکردم فعال بودم و به هر حال نمایندگی میکردم کارگران اون کارخونه رو و همینطور در بسیار کارهای آموزشی تو این حوزه شرکت میکردم. ولی واقعیتش اینه که در یکی دو سه سال اخیر، بعد از بخصوص اون ویروس واگیر کرونا، ما شاهد گسترده تر شدن حوادث شغلی در محیط های کار هستیم. یعنی همونطور که خودت اشاره کردی، در ارتباط با وخیمتر شدن شرایط اقتصادی یا خشونت اقتصادی که به طبقه کارگر تو سطح عمومی و در سطح دنیا داره اعمال میشه، به همون ترتیب درجه استثمار طبقه کارگر بالاتر رفته و به همون نسبت ما میبینیم که شاهد حوادث شغلی گسترده تری نسبت به گذشته هستیم. البته اگه ما برگردیم به 4 دهه اخیر، میبینیم که واقعا، یا اگر بخوایم که مسئله حوادث شغلی رو در یک چارچوب مفهومی یا برحال بشه برخورد بکنیم، میبینیم که تو 4 دهه اخیر نظام حاکم بر دنیا یا نظام سرمایه‌داری، نظام اقتصادیش، میبینیم که واقعا با سمت‌گیری سیاسی که انجام داده، شرایط کار رو در واقع در حوزه کار به مراتب بدتر کرده. ما با افزایش ساعت کار روبرو هستیم، با بیثباتی، در حوزه کار روبرو هستیم، کارهای موقت روبرو هستیم، زنان کارگر به خصوص و کودکان کارگر در این حوزه بیشترین قربانی رو داشتند، و به اصطلاح ما شاهد نابرابری های گسترده بودیم و بحران اقتصادی که به هر حال حاکم شده و جنگ هایی که در حال به هر حال گسترش است، به خصوص در منطقه خاورمیانه و مثل نسل‌کشی که همین اکنون در فلسطین هست یا جنگ اوکراین، ما به هر حال به نظر میاد با یک واقعا یک نظام مخرب و مرگباری روبرو هستیم که هر روز که از عمرش میگذره داره به اصطلاح مرگبارتر میشه. یعنی اگر یک زمانی خلاق بود و به هر حال به پیشرفت میتونست کمک بکنه، امروز تو همه حوزه ها میبینیم دچار یک به اصطلاح فروپاشی شده. با رشد فاشیزم روبرو هستیم، بنیادگرایی دینی میبینیم که به خصوص در منطقه ما چطور داره به اصطلاح سرکوبگری میکنه، نژاد پرستی، خشونت علیه زنان و اقلیت های جنسیتی رو میبینیم. به هر حال یا در حوزه محیط زیست یا کسب ارزش اضافه از کشتار حیوانات، ما میبینیم که واقعا نظام سرمایه‌داری توی همه حوزه ها ما رو دچار مثل یک جامعه جهانی رو دچار یک بحران کرده و اون به اصطلاح چیز خودش رو از دست داده. و این به این مفهوم نیست که و ازن این یک شبه این نظام سقوط میکنه، بلکه اون در واقع میشه گفت که تبدیل شده به یک چیز غیر ضروری و مخرب و مرگبار. و همونطور که گفتم، حالا اگر ما برگردیم در حوزه محیط کار بهش بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که طی این چند ساله اخیر و مخصوصا بعد از کرونا ما با افزایش شدت و ساعت کار روبرو هستیم. قوانین حمایتی که در حوزه کارگری وجود داشته که به مرور رفته رفته داره از بین میره، مسئله تورم و گرانی که فشارش بر کارگران و اقشار متوسط و تولید دستان هست روز به روز بالا میره. به هر حال شما اگه به گزارش های آکسفام نگاه بکنید، میبینید که به اصطلاح گسترده شدن شرایط به اصطلاح فقر و ثروت رو میبینید که نزدیک به به اصطلاح 2 میلیارد کارگر در کشورهایی که زندگی میکنن، سرعت افزایش تورم و گرانی از سرعت افزایش دستمزدهاشون پیشه گرفته. و این در حالیه که میبینیم ثروتمندان یا اون 1% یا اون 10 میلیارد ثروتمند جهان به خصوص بعد از کرونا ثروتشون 3 برابر شده. و گزارش هایی هست که نشون میده در روز به طور متوسط 2.7 میلیارد دلار در روز به اصطلاح اینا همینطور دارن بسی ثروت به جیب اینا میره. ولی در اون بخش میبینیم در حوزه ایمنی و کار، میبینیم که فرضاً اگر در 4 دهه گذشته میزان مرگ و میر کارگران 1.1 میلیون مرگ گزارش شده، در حال حاضر میبینیم که این رقم رسیده به نزدیک 2.7 میلیون روزانه. و که اگر بخوایم به روز اینا رو تقسیم، معذرت میخوام، در سال به 2.7 میلیون رسیده که اگر بخوایم اینو بر روز تقسیم بکنیم، روزانه ما شاهد مرگ بیش از 7000 نفر کارگر در محیط های کار هستیم که باز طبق سازم
میبخشید این 7000 نفر رو شما به عنوان آمار جهانی اعلام میکنید؟
بله، آمار جهانی. اینا من سعی میکنم که یه تصویر کلی از جهان بدم که داره به چه سمتی میره در حوزه کار. و اگر شما این آمار سالانه رو تقسیم بکنید به روز، به 365 روز، رقم معادل بیشتر از 7000 نفر در روز جان خودشون رو از دست میدن در محیط های کاری. و به خاطر فرضاً 25% آمار سازمان جهانی کار به ما میگه که به واسطه سکته مغزی و قلبی هستش که یکی از دلایل اصلیش به سبب اون افزایش ساعت کار هستش، که هرچی ساعت کار بالاتر رفته ما شاهد این هستیم که سکته های مغزی و قلبی در محیط های کار بیشتر شده. یا مسئله سرطان که حدود 20-40% رو از این آمار رو تشکیل میده، سرطان هایی که ناشی از بیماری های شغلی هستش. و در واقع و خسارت مالی که سازمان جهانی کار حساب کرده حدود 3 تریلیون دلار در سال میشه. یعنی ما اگر به این آمارها نگاه میکنیم میبینیم که ما با سیستم و نظامی روبرو هستیم که به اصطلاح این سیستم اقتصادی به اصطلاح هزینه های گسترده ای به مردم تو به اصطلاح وارد کرده و هزینه هاش هم رو مردم پرداختن نه اونا. و یعنی به قول بعضی از پژوهشگران اقتصادی میگن سیستم سرمایه‌داری مثلا سیستم اقتصادی هستش با هزینه های پرداخت نشده، یعنی خودشون این همه فجایع به بار آوردن و هزینه ها رو به مردم مثلا تحمیل میکنن و اینا. به هر حال این یک شمای کلی بود که من میخواستم بگم. در مورد ایران هم همون موضوع فقر و نابرابری های گسترده تو این 14 ما شاهدش بودیم، شاهد به اصطلاح افزایش ساعت کار، مسئله قانون کار، میدونیم که 95% از قانون پوشش حمایتی قانون کار خارج شدن. به هر حال ما با یک رژیم سرکوبگر هم در ایران روبرو هستیم که به طور کلی در خدمت به اصطلاح نهاد سرمایه و صاحبان سرمایه هستش و میدونیم که بیشترین خدمت رو در حوزه در این حوزه به اصطلاح مربوط به قوانین کار و سرکوب طبقه کارگر رو در واقع این حاکمیت برای سرمایه‌دار ایرانی انجام داده و شاهد بی‌ثبات کاری هستیم، کارهای موقت هستیم. میدونیم که مثلا پیمانکاران دستشون بازه که هر گونه ستم و استثمایی رو که میخوان اعمال کنن. به هر حال با این توضیحات کلی میخواستم بگم که طی همین سال جاری که ما هستیم 1402، ما شاهد در عرض 6 ماه شاهد مرگ 1077 کارگر هستیم که این آمارش اومده بیرون و اون باشگاه خبرنگاران جوان این آمار رو داده که نشون میده نسبت به سال گذشته یه افزایش بیشتر از 15% ما داشتیم. و البته این آمارها که میاد بیرون یک آمارهای به اصطلاح دولتی هستش و معمولا 3-4 نهاد دولتی هستش مثل اداره کار، پزشک قانونی، سازمان تأمین اجتماعی که اینا هر کدومشون آمارهای متفاوتی میدن. و به هر حال این آماری که اومده بیرون مربوط میشه به کارگرانی که زیر پوشش قوانین هستن، قوانین کار هستن و خیلی هاشون و در واقع بخش عظیمی از کارگران که زیر قوانین بس کار نیستن آمار مرگ و میر اونا در جای ثبت نمیشه. باز اگر بخوایم نگاه بکنیم به بس گستردگی حوادث شغلی در ایران، طبق گزارش های سازمان جهانی کار میگه به ازای هر یک نفری که به خاطر حوادث فیزیکی کار در کار کشته میشن، 6 نفر به خاطر بیماری های شغلی از بین میرن که میتونه شامل سرطان، سکته‌های قلبی و غیره و غیره باشه، که معمولا آمار اینجور مرگ و میرهای کارگری در به اصطلاح این بخش آماری ایران اصلا غایب هستش و ما نمیدونیم که چند کارگر به خاطر این مسئله جان خودشون رو از دست میدن.
این خیلی جالبه این نکته رو که شما اشاره میکنید، چون که وقتی من مثلا به آمار مراجعه میکنم به روزنامه های روز ایران یا حتی به آمارای ساختگی همین نهادهایی که شما اسم بردید مثل وزارت کار یا تعاون و امثالهم، اینا سوانح کار رو فقط شامل سوانح فیزیکی میدونن. مثلا کارگری از بلندی افتاده پایین و مثلا چند تا استخون شکسته، یا اینکه کارگری دستش لای چرخ دنده رفته. و به هیچ وجه این نکات خیلی جالب و درستی رو که شما اشاره کردید مثل بیماری های ناشی از کار که روی قلب و روی اعصاب و بقیه ارگانهای بدن تأثیر میذاره، اینا رو در نظر نمیگیرن. و من خیلی ممنونم که شما به این مسئله خیلی روشن اشاره کردید که هم بینندگان هم شنوندگان ما بتونن با این دو نوع سوانح کار آشنایی بهتری پیدا بکنن. بفرمایید.
بله خواهش میکنم، ممنون از توضیحاتت. بله درسته، ما بیشترین به اصطلاح حوادث کار رو که داریم، واقعا حوادث کار اگر بخوایم اونها رو طبقه بندی کنیم بسیار متنوع هستن و همینطور خود شما هم گفتین فراتر از اون حادثه فیزیکی میشه که روزانه در محیط های کاری اتفاق میفته و واقعا جنبه های گسترده تری داره که خب معمولا حکومت ها به این نمی پردازن، به خصوص در ایران که ما با یک شرایط ویژه روبرو هستیم و هرگاه هم اتفاقی میفته برای کارگر به هر حال اونا به اصطلاح اینو یک امر یک رخداد یا یک حادثه فقط تعریف میکنن و اینا و خیلی سریع ازش رد میشن. ما بیشترین به هر حال حادثه ها رو میبینیم در بخش ساختمانی داشتیم که بیش از 50% در بخش ساختمانی کارگران جان خودشون رو از دست دادن به مثل شیوه های مختلف که حالا ما وارد جزئیات به خاطر کمبود وقت نمیشیم، ولی ما میدونیم که بخش ساختمانی واقعا در همه دنیا یه بخش فاسدی هستش که مافیاهای ساختمانی در اونجا با زد و بندهایی که با دولت دارن اون امر ساختمان سازی رو پیش میبرن. و در یکی از مواردی که میشه در مورد این بخش گفت همون به اصطلاح نبود بازرسی یا بازرسی هایی هستش که به اصطلاح درست انجام نمیشه و خیلی به اصطلاح یک مثلا فساد در این حوزه برقرار هستش و اینا و میدونیم که بیشترین قربانیان این بخش ساختمانی هم
بله خصوصی سازی هایی که این دولت ها میکنن خیلی توی مسئله بازرسی تاثیر داره، چون که سعی میکنن از
کاملا
در برن و صدمات بیشتری متوجه کارگر میشه.
کاملا ببینید در چند سال گذشته در ایران این موضوع واقعا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران هم دانشگاهی و هم فعالین کارگری بوده، حوادث شغلی تو حوزه‌های مختلف. منتها میبینیم که این امر اساسا مورد توجه حکومت نیست و در واقع میشه گفت که ما با یک جنایت سیستماتیک و حساب شده علیه کارگران در ایران روبرو هستیم، به خاطری که به هر حال اطلاعات گسترده‌ای در مورد حوادث کارگری در ایران وجود داره، ولی می‌بینیم که عملاً اون مثل نهادهای مسئول مثل نهادهای حکومتی خود اون قوای سگانه و خود مجلس و اتاق بازرگانی ایران که لابی های به اصطلاح قدرتمندی در اونجا هستند و خود مسئله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجموعه از این مدیرانی که به اصطلاح هستند یا اون بخش خصوصی که شما بهش اشاره کردید، همه اینها واقعا دست اندر کار این بودن که قوانین حمایتی و به اصطلاح اون پوشش های حمایتی از کارگران رو سلب بکنن و بگیرن از اونها که تا حالا موفق بودن. و در کنار این ما شاهد شگیری در واقع میبینیم که نوع ادبیات تحقیرآمیز هم علیه کارگران در ایران وجود داره که از فرزن امام جمعه هایی که نمازهای جمعه رو برگزار میکنن مثل اون به اصطلاح علم الهدی که سلطان خراسان هستش و حتی لیبرال هایی مثل افرادی مثل زیبا کلام یا اون غنی نژاد ها عملا به نیروی کار ایران یک نیروی به به عنوان انسان های یا نیروهای یک بار مصرف نگاه میکنن و در واقع طوری برخورد میکنن که هیچ مثلا جان و زندگی کارگران اساسا اهمیتی نداره و از لغاتی مانند عمله و غیره و اینا ازشون به اصطلاح یاد میکنن و در مورد کارگران زن وقتی ما میرسیم میبینیم که این به نوع ادبیات خشنتر به اصطلاح و به اصطلاح تبعیض‌گونه تر میشه. ولی اتفاقی که نکته‌ای که من میخواستم بگم همین اواخر در مورد معادن بود. معادن ایران ما میدونیم که حدود بیش از 6500 به اصطلاح معدن وجود داره در ایران طبق آمارهایی که در اختیار هست و نشون میده که 5000 معدن فعال هستن که به اصطلاح در ایران به اصطلاح دارن فعالیت میکنن. همونطور که میدونید توی 12 شهریور ما اون معدن به اصطلاح تزره در دامغان شاهد حادثه بود و اینا و حدود 6 کارگر جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن به خاطر انفجاری که در اونجا رخ داد. ولی من میخواستم قبل از اینکه به جزئیات معدن تزره بپردازم به این موضوع اشاره بکنم که یه جنبه تاریخی هم داشته باشه. ما میدونیم که به هر حال بخشی از معادن زغالسنگ ایران مثل شمشهر که با گاجره که اطراف تهران هستند، از سالهای 1313 زمانی که رضا شاه در قدرت هست شروع به فعالیت میکنن و گزارش هایی که در بس آرشیو های کارگری هستش و به هر حال من به اونا نگاهی انداختم، ما میبینیم که از همون سالهایی که این مثلا معادن زغالسنگ به خصوص شروع به فعالیت میکنن، به اصطلاح جز مرگبارترین معادن ایران بودن که کارگران بسیاری جان خودشون رو در واقع تو این 100 سال گذشته در معادن ایران انجام دادن. فرضاً یکی از گزارش هایی که از سال 1313 میاد بیرون میگه ساعت کار 16 ساعت کارگران در معادن کار میکردن، در معادن شمشک و گاجره و چند معدن زغال سنگ دیگه که اطراف تهران بود کار میکردن و میگه امکان مناسب ایمنی نداشتن مرگ و کارگران به خاطر شدت کار و به هر حال گاز گرفتگی دچار مرگ میشدن که هیچ گونه غرامتی به اونا پرداخت نمیشد و خود کارگران میبایست به هر حال پول جمع میکردن که بتونن جنازه اون کارگر رو فرضاً با یک به صلاح بهش رسیدگی بکنن. مسئله کفن و دفن و اینا رو خود کارگران و خانواده کارگری می پرداختن. و مسئله به هر حال حوادث دیگه ای که باعث کور شدن کارگران در معادن زغال سنگ می شد به خاطر تراشه های زغال سنگ. و یکی از بیماری های شایعی که بهش اشاره می کنن ریه سیاه هست که به هر حال این یه چیز مشترکی است که بین کارگران معادن بوده، از جمله هم در کارگران به اصطلاح زغال سنگ آمریکایی و اروپایی که به فراوان دیده شده. و ما میدونیم که باز در سال 1339 بعد از کودتای 28 مرداد که اون تشکلات کارگری در واقع جمع میشن توسط حکومت، انفجار بزرگی در معدن زغال سنگ شمشک رخ میده که به مرگ 21 به صورت کارگر معدن میانجامه. بله، این سابقه از معدن زغال سنگ در ایرانه که بعد همینطور میایم جلو باز این حوادث شدت پیدا میکنه. بعد از انقلاب 57 و سرکوبای کارگری که میشه، ما میدونیم که آمارها به ما میگن که از سال 72 به طور متوسط سالانه 105 نفر در حوادث معدن جان باختن. و اینا باز هم میخوام اشاره بکنم، اینا باز همون حوادث فیزیکی بوده که 105 نفر، اما کسانی که به خاطر بیماری های شغلی به هر حال تنفسی، ریوی و سرطان و اون گاز گرفتگی ها جان خودشون رو به تدریج از دست دادن، اون محاسبه نمیشه. و اینجا هم باید از همون فرمول سازمان جهانی کار استفاده کرد که به اصطلاح این رقم رو باید معادل 6 کرد که در واقع میشه گفت به طور سالانه حدود 600-700 کارگر معدن به خاطر حوادث شغلی و بیماری های شغلی جان خودشون رو از دست میدن. ما یادمون هست که اون در به اصطلاح معدن جورت که 43 کارگر کشته شدن و انفجارات به اصطلاح انفجاری که باعث کشته شدن 43 کارگر در معدن یورک شد، اینا را همه ما داریم. و بعد خود معدن تزره و به اصطلاح وقتی بهش نگاه میکنیم، به اصطلاح پژوهش هایی که روش انجام شده، میبینیم که از سال 1390 در واقع اون افرادی که به اصطلاح بخش آنالیز و ارزیابی ریسک رو در این معدن انجام دادن، اعلام کردن که این معدن یکی از مرگبارترین معادن ایران هستش و اینا، و در واقع باید بسته بشه، چون هر ماه طبق این پژوهش دانشگاهی میگه که 22 حادثه شغلی در این معدن اتفاق می افتاده و باید تعطیل می شده. و باز در همین معدن تزره مثلا نشون داده شده که از 15 سال پیش به این سو مرتبا دچار حوادث مرگبار بوده که 20 کارگر در این معدن طی این 15 سال جان خودشون رو به خاطر به هر حال آتش سوزی یا مثلا فروریزی سقف و اینا از دست دادن. و ما میدونیم که به هر حال این معدن 50% زیر نظر دولت، سهام دولتی هستش، و بقیهش هم که به اصطلاح شرکت زغال سنگ البرز شرقی که 95% این بخش رو ذوب‌آهن اصفهان به هر حال تحت کنترل داره. و ما می‌بینیم که در اینجا وقتی که نگاه می‌کنیم به این به اصطلاح سهامداران این معادن، می‌بینیم که در واقع هم مدیریت دولتی و هم مدیریت خصوصی به اصطلاح واقعا ناکارآمد، حالا ناکارآمد لغت ساده ای هستش، ولی میشه گفت که در این جنایتی که در معدن رخ میده هر دو مقصر هستند و خب ما میدونیم که معمولا پیگیری قضایی هم در این مورد انجام نمیشه. اما اگر بخوایم که در مورد علت این فروریزی معدن تزره هم بسیار نکاتی رو بگیم، باز پژوهش هایی که انجام شده و در واقع نشون میده که این معدن به خاطر این دلایل باید ماها قبل یا سالها قبل بسته میشده، ولی همینطور به فعالیت خودش ادامه میده. و در گزارش ها باز میخونیم که به خاطر جنگی که در اوکراین شد، اوکراین و روسیه، قیمت زغال سنگ بالا رفت در همین یکی به اصطلاح چندین ماهه گذشته. افزایش ساعات کار توسط مدیریت و فشاری که بر روی کارگران وارد میشه به شدت بالا میره که کارگران ساعات طولانی تری رو کار بکنه که بتونه استخراج بیشتری به اصطلاح بشه و در واقع درآمد بیشتری دیر به اصطلاح سود بیشتری به اصطلاح عاید صاحبان به اصطلاح سهامداران این معدن بشه، که نتیجه این به اصطلاح فشردگی کار و این تحمیل کار اجباری و این به اصطلاح شقاوت مندی که به هر حال در فرهنگ این صاحبان کار در به اصطلاح معادن و غیره وجود داره باعث مرگ این کارگران میشه. به هر حال این معدن علت فروریزیش حالا زیاد هستش و حالا من چند تاش اشاره میکنم. یکی که خیلی به اصطلاح ابتدایی هم هستن، نبود تجهیزات ایمنی مناسب، یعنی خیلی از تجهیزاتی که در معادن ایران داره بسیار چیز میشه و اینا استفاده میشه خیلی هاش مربوط به دهه شت میلادی هستش و همه اینا از به اصطلاح اون حیز انتفاع خارج هستن. دو، نبود سیستم تهویه هوای مناسب و به اصطلاح نبود اون سیستم های هوشمند مناسب برای کنترل مثلا گاز متان که به هر حال جزء به اصطلاح توی معادن زغال سنگ به شدت وجود داره، ضعف مدیریت دولتی خصوصی و برای خود موضوع مهندسی و بازرسی کار مورد بررسی قرار گرفته و خود بازرسی کار که گفتم گرفتار یک فساد سیستماتیک هستش که در واقع زد و بندهایی که بین بازرسان و صاحبان کار میشه به اصطلاح این به بهای جان کارگران به اصطلاح تمام میشه. یا به دلیل دیگه افزایش استخراج بی‌رویه از لایه های خطرناک خود معادن، لایه های زیرین هستش که در واقع میشه گفت باعث به اصطلاح فشردگی گاز متان و فروریزی به اصطلاح معادن میشه. نکات دیگه رو که میگن مثلا مطرح شده تونل هایی هستش که به صورت ناایمن هستش در اون در معادن، مشکل رطوبت فراوان در سقف معدن و گزارش هایی هست که حتی کپسول های اطفای عریق خیلی موقع خالی هستند و اگر یه آتش سوزی ساده هم صورت بگیره کارگران نمیتونن از اون کپسول ها استفاده کنن. و به هر حال این مجموعه دلایلی هستش که باعث به اصطلاح انفجار در این معادن میشه و باعث مرگ کارگران میشه. و همونطور که گفتم فقط این انفجارات نیست، بلکه به مرور کار در معدن کلن باعث میشه که تمام آمارهای پزشکی به ما نشون میده که بیماری های کارگران معدن به صورت بیماری های قلبی و عروقی و مسئله بیماری های که مربوط به ریه هستش در اینها به فراوان دیده میشه. به هر حال اگر سوالی در مورد معادن هست من میتونم بیشتر بهشون بپردازم، ولی ما موارد دیگه هم داریم در مورد به اصطلاح چیز حوادث شغلی در ایران که میتونیم به اونها هم بپردازیم. ولی یه نکته‌ای که پایانی در مورد معادن میخواستم بگم اینه که ما میدونیم کارگران معدن جدا از اینکه شرایط کارشون سخته، واقعا دستمزدهاشون هم یک مثل خشونت اقتصادی وحشتناک هم براشون تحمیل هستش و این به اصطلاح دستمزدهایی هست که همین کارگران تزره بین 7 یا 8 میلیون تومان در ماه میگیرن که اگر اضافه کاری کنن میشه 11 میلیون تومان، که به هر حال میدونیم که الان واقعا اون به اصطلاح خط فقر حتی از مثل آنچه که اعلام شده به سه دست تقریبا عادلانه که بشه واژه زندگی شرافتمندانه دار حدود 30 میلیون تومان هستش و اینا، که میبینیم که کارگران معدن زیر خط فقر زندگی میکنن و با مرگم دست و پنجه نرم میکنن. برحال اگر سوالی تو این مورد هست من اینجا میستم و بعد میتونیم ادامه بدیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از توضیحات مبسوطی که دادید. خب حتما شما هم اطلاع دارید که قبل از این 6 نفری که در معدن تزاری از بین رفتن، قبلش هم یک مهندس 36 ساله که وارد معدن شده بود به خاطر گاز گرفتگی از بین رفت و شما هم اشاره کردید البته به روشنی که بارها و بارها باید این معدن بسته می شده. با توجه به این که این معدن 50% تحت کنترل دولتیه و 50 از 50% دیگه هم اشاره کردید که 95% تحت کنترل ذوب‌آهن ایرانه، چه دلیلی وجود داشته که با وجود تمام عواملی که شما برشمردید و اینا باعث این اتفاق آخر شده، علل این که نه اون موانع رو از سر راه برداشتن و نه اینکه در مجموع اصلا بستنش، علتش رو تو چی میدونید؟ چون که در مورد شرکت های خصوصی خب خیلی ساده میشه گفت که صاحب کار سرمایه‌دار به خاطر سود بیشتر میخواد ادامه بده، ولی در شرایطی که کنترل دولتی هست ظاهرا دیگه این نباید وجود داشته باشه، اما میبینیم که در عمل بدتر از شرکت های خصوصی کار میکنن. شما علتش رو تو چی میبینید؟
ببینید دلایل واقعا فراوان هستش. من یه بخشی از دلایل اقتصادی این قضیه رو توضیح دادم که خود مسئله جنگ اوکراین و روسیه یکی از دلایل اقتصادی بود که قیمت زغال سنگ رو بالا برد و به هر حال صاحب سرمایه ایران، صاحبان سرمایه در ایران به خصوص اونهایی که در بخش معدن هستن، معدن زغال سنگ هستن، چه بخش دولتیش چه بخش خصوصی است، که در واقع اینا خب دستشون در یک کاسه هست و هیچ مثل تفاوتی از نظر لگدمال کردن حقوق کارگران با هم ندارن. در نتیجه یک مثل چیزش مسئله اقتصادی بود که مثلا بس سودآوری بود که بتونن به اصطلاح این ساعت کار افزایش بدن، کار رو فشرده تر انجام بدن و موارد مثل استخراج معدن رو، استخراج از معدن زغال سنگ رو، مثل تولید رو بالا ببرن به خاطر سود بیشتر و در این به اصطلاح رهگذر خب جان کارگران و اساسا سیانت از نیروی کار در دستور کار اینا قرار نداره. من گفتم بخش دولتی اون قوای قانونگذار، قوه قضاییه، مجلس، مجریه، همه اینها تلاش هایی که تو این چهارده کردن اساسا یه تلاشی بوده که علیه حقوق کارگران، حقوق پایه‌ای کارگران بوده. ما میدونیم که تشکل های کارگری رو که در ابتدای انقلاب بود با چه به اصطلاح شقاوتی سرکوب کردن و این سرکوبگری تا همین الان ادامه داره در حوزه های مختلف آموزش و پرورش، حوزه های کارگری. ما تعداد زیادی از فعالان کارگری داریم که در زندان هستن و جرمشون هم اینه که به خاطر ابتدایی ترین حقوق کارگری مبارزه کردن. در نتیجه یه مسئله به اصطلاح هم فرهنگی هستش که اینا اساسا برای جان کارگر اهمیتی قائل نیستن و به عنوان یک نیروی یک بار مصرف بهش نگاه میکنن. دو مسئله به اصطلاح همون کسب سود به گسترده هستش که به اصطلاح اینا معادنی رو که مرگبار هستن تعطیل اساسا نمی کنن. نبود تشکل های کارگری باز دلایل دیگه هستش که به هر حال اینا جلوی تشکل های کارگری رو خب گرفتن. ما در جاها یا معادنی که تشکل های کارگری هستش میدونیم که حوادث شغلی به مراتب کمتر هستش. من در چند سال گذشته بوده، 25 سال گذشته از یکی از معادن زغال سنگ که در ولز جنوبی، ساوت ولز انگلستان هست، اونجا با عده‌ای از فعالان کارگری دیدار کردیم که خود معدن توسط کارگران اداره می شد و معدن زغال سنگ اونجا در واقع یک بخشی داشت که تمام به اصطلاح دستگاه های مدرن هوشمند بودند که به اصطلاح به دقت خاصی گاز متان و به اصطلاح اون میزان گاز متان رو در معادن اندازه گیری می کردن و در واقع مثلا رخدادی که منجر به حوادث مرگبار بشه ما در اونجا شاهدش نبودیم و خود کارگران نظارت داشتن در اساس و توسط میشد به اصطلاح کنترل میشد
بله
و معدنی هم بود که سودآور بود. در حال میخوام بگم تا زمانی که ما یک به اصطلاح سیستم حکومتی سرکوبگر داریم، یک بخش خصوصی دزد و اختلاسگر داریم که ما الان در همین کشور کانادا و آمریکا صاحبان کسانی هستن، سهامداران معادنی هستن که خونه های 10 میلیون دلاری دارن در همین کشور کانادا که دولت کانادا بهشون اجازه داده بیان اینجا، و به این شکل هست که روزانه در همین دولت کشور کانادا روزانه 5 میلیون دلار از کشورهای مثل دبی و چین توسط همین صاحبان سرمایه از ایران خارج میشه که حتما همدستی حکومت هم باشه است. به هر حال این
بله
دلایلی هستش که من میتونم بهش اشاره بکنم و
کاملا
حتما
کاملا
دلایل دیگری هم وجود داره.
کاملا اقناع کننده بود رفیق محمد. در
خیلی شکر.
مورد سایر بخش های معادن میخواستید شما صحبت کنید؟
ببین من میخواستم بگم که فقط این به اصطلاح حوادث در حوزه به هر حال کارگران یدی و به اصطلاح ساختمونی و معادن نیست، خیلی گسترده تر هستش. به هر حال ما با یک به اصطلاح نظامی روبرو هستیم که به طور سیستماتیک تو همه حوزه های کاری ما میبینیم که این فشار روحی روانی، این فشار به اصطلاح این خشونت اقتصادی تبعیض رو داره اعمال میکنه. مثلا گزارشی است در مورد بخش زنان که حالا هم در مورد کارخونه های قطعات سازی هستش که زنان کارگر درش کار میکنن و به اصطلاح در دوران موقعی که به هر حال موضوع انقلاب ژینا مطرح شد و اون خیزش اجتماعی زنان مطرح شد، زنان این کارخانه ها هم دست به اعتراض زدن و اعلام کردند که چه شرایط وحشتناکی در کارخانه های مثل قطع سازی از جمله قطع سازی کروز هست که زنان را دچار مشکلات و آسیب های جسمی و روانی میکنه. گزارش هایی هست در مورد به هر حال زنان کشاورز و استفاده گسترده ای که بسیار شرکت ها یا صاحبان مزارع از آفتکش ها میگن که به صورت گسترده استفاده میشه و همین هم باعث هم سرطان زنان کشاورز و هم آلودگی زمین و رودخانه ها و زنجیره مواد غذایی میشه. ولی شما حتی اگر به بخش سینما نگاه بکنید، ما میدونیم که چند ماه پیش زنان سینماگر حدود 800 امضا جمع کردن که در واقع اعتراض اونا علیه به صلاح محیط غیر ایمن و بهداشتی کار بود. در واقع اعتراضشون به خشونت به صلاح جنسی، آزار، اذیت جنسی و جنسیتی و تبعیض علیه زنانی که در حوزه سینما و تئاتر کار میکنن بود. و ما میدونیم که طبق مصوبه های سازمان جهانی کار 190 و 111 در واقع میگه که این به صلاح ناامن بودن محیط کار در حوزه به اصطلاح اینکه صاحبان کار، صاحبان قدرت یا مدیریت به شما تعرض بکنن به لحاظ روحی، روانی، جنسی و اینا، این یک محیط کار ناسالم و غیر ایمن هستش و اینا. و اونجا صریحا ذکر شده که ما این رو در اقدامی که زنان واقعا شجاع در سینماگر و تات انجام دادن ما میبینیم که بسیار این حوزه بسیار ناامن بودن محیط کار فقط در محیط های کارگاه های کوچک یا ساختمان یا معادن نیست، بخش بسیار فرهنگی ما، سینما و غیره داره اعمال میشه علیه زنان. و به هر حال میدونیم که یک دستگاه پرقدرت پدرسالار بر سینما حاکم هستش که وقتی اعتراضات این زنان اومد بیرون در مورد این ناامن بودن محیط کارشون، حتی مردانی بودن که از تهیه کنندگان معروف سینما بودن گفتن این زنان همشون باید شلاق بخورن. یعنی ما اینجا با یک فرهنگی روبرو هستیم که به جای اینکه رسیدگی بشه به خواسته های کارگران، به خواسته های زنان و اون شرایط به صورت نامناسب کارشون مورد تجزیه تحلیل قرار بگیره، با یک رژیم سرکوبگر روبرو هستیم که میخواد همه چی رو با شلاق و زندان و فلان به اصطلاح پاسخ بده. این هم نوع به اصطلاح فرهنگی که بر مدیریت به اصطلاح هم کارخونه ها، هم افرادی که صاحب نفوذ در سینما هستند ما میبینیم. به هر حال موارد سرطانزا ما زیاد داشتیم. ما میدونیم که روزانه 9 میلیون لیتر مواد افزودنی به اصطلاح اون بنزین پایه به اصطلاح وارد میشه، که این مواد افزودنی ها همشون سرطانزا هستن، نه فقط برای کارگرانی که تو محیط های به اصطلاح کارگران پالایشگاه و پتروشیمی کار میکنن، بلکه میدونیم که محیط زیست رو به اصطلاح به شدت آلوده میکنه. و به همین خاطر ما از فروردین 1402، یعنی از همین سالی که هستیم، تا مهر ماه 20 کارگر نفت و گاز و پتروشیمی به خاطر شرایط ناامن کار یا به خاطر آتش سوزی یا انفجار جان خودشون رو از دست دادن. یکی موضوع دیگه موضوع خودکشی ها هستش در محیط کار، که ما میدونیم مثلا فشار روحی روانی چنان به اصطلاح زیاد هستش در محیط کار، که خیلی از کارگران مثلا کارگرانی هستن که به خاطر فقر و پرداخت نشدن حقوق مثلا معوقه اونها و یا اخراج دست به خودکشی زدن. از جمله ما میتونیم به خودکشی سه پرستار اشاره بکنیم که میدونیم این روزا هم تظاهرات گسترده‌ای به خاطر شرایط بد کاری دارن، یا گزارشی بود که در عرض 70 روز 10 کارگر در صنایع مختلف ایران خودکشی کردند. و به هر حال افسردگی روحی که در مجموع ما باش روبرو هستیم و گزارش هایی که در سطح جهانی هم وجود داره نشون میده که مثلا سالانه 200 میلیارد روز کاری در مجموع مثلا 2 میلیارد کارگر با افسردگی سپری میکنند. و این یه موضوع بسیار مهمی هستش که خب در نتیجه این افسردگی روحی باعث میشه که بحث حوادث شغلی فیزیکی هم در کار بالا بره و حتی خشونت در محیط کار بین خود کارگران افزایش پیدا بکنه. و گزارش هست در مورد کودکان کار و زباله‌گردا که واقعا تأثیر برانگیزه، که شما وقتی به گزارش که در مورد ایران هستش نگاه بکنید میبینیم که مافیای زباله توسط برحال مثل افرادی که در واقع نزدیک هم به حکومت در شهرهای بزرگ ایران یا کلان شهری مثل تهران داره اداره میشه و نیروی کارش رو از کودکان کار و جوانان داره استفاده میکنه. و مسئله اینه که درآمد این باز به اصطلاح این زباله ها در شهر تهران که به اصطلاح برآورد شده حدود 10 میلیارد دلار در سال هستش، ولی شما میبینید که این کودکان کار به ازای هر مقدار گونی آشغال شاید 2 یا 3 هزار تومان بهشون داده بشه و میدونیم که بعضی از اونا در به اصطلاح قربانی حادثه کاری بودن در زمانی که دنبال آشغال گردی بودن توسط اتومبیل های دیگه به اصطلاح دچار مرگ شدن، تصادف کردن، کشته شدن، یا به هر حال به شکل‌های مختلف مورد تعرض روحی، روانی، جنسی، جنسیتی قرار گرفتن. و اینا گزارش‌هاش همه موجود هستش. و متأسفانه وقتی نگاه می‌کنیم اینجا می‌بینیم که ما با سیستم نجات پرست هم روبرو هستیم، که 80% کودکان کارگر رو به اصطلاح کارگران افغانستانی به اصطلاح چیز می‌کنن، به اصطلاح شامل اینا هستش که در این حوزه دارن کار میکنن و میدونیم که هیچ گونه به اصطلاح قوانین پوششی و حمایتی هم در مورد اینا وجود نداره و محروم از تحصیل هستن. و به هر حال خود موضوع گرما و سرما در ایران که باعث مرگ کارگران میشه، ما در جنوب در تابستان هر ساله میبینیم که کارگران به خاطر شدت کار و گرمای به اصطلاح فشرده و وحشتناکی که وجود داره کشته میشن. یا زنان کارگری داشتیم که در بروژه در وسیله به اصطلاح به خاطر به اصطلاح اون سرویس های حمل و نقل فرسوده ای که وجود داره و وسیله گرما نداشتن، اینا به خاطری که خودشون رو گرم کنن از وسایل غیر ایمن استفاده کردن که باعث آتش سوزی شده. و میدونیم که یکی از نمونه هاش مرگ زنان کارگر در بروژه هم بوده که حدود 5 زن کشته میشن در این چیز. و این موردات خیلی گسترده هستش. حتی کارگر معادن زغال سنگی که در سرما کار میکنن، اینها موقع استراحت در اتاقهایی که برای استراحت تعبیه شده سیستم های گرمایشی مناسب ندارن و به وسیله به اصطلاح اون سیستم های گرمایش غیر ایمنی استفاده کردن که باعث آتش سوزی شده و جانشون رو از دست دادن. و به هر حال سرویس های حمل و نقلی هستش که برای کارگران استفاده میشه که به هر حال بسیار نایمن هستش و ما شاهد چیز بودیم، شاهد این بودیم که بسیاری از کارگران در موقع رفت و آمد به کارشون جان خودشون رو از دست دادن و اینجا هم بسیار نقش اون شرکت های بیمه ای هست که به اصطلاح اون فساد گسترده و اون رابطه اختلاسگرانه و به اصطلاح دزدی مآبانه ای که با صاحبان شرکت ها دارن خیلی نقش دارن در به اصطلاح به وجود اومدن چنین حوادثی. به هر حال ما در این شرایط دشواری نیروی کار ایران و کل مثلا نیروی کار جهان، طبقه کارگر جهان قرار داره و به نظر میاد روز به روزم که ما داریم میریم جلو بهبودی نمیبینیم در شرایط کار کارگران ایرانی و هر روز شاهد گسترده تر شدن بسیار مرگ کارگران به خاطر حوادث شغلی و بیماری های شغلی هستیم. اگر سوالی هست من
بله
در خدمت هستم.
بله من میخواستم ازتون تشکر کنم برای این همه اطلاعات جامع و
باش
قابل توصیفی که شما راجبش صحبت کردید. من نمیخوام بگم که شما جام جهان نمایی دارید که میتونید الان جواب این سوال من رو بدید، ولی با توجه به تمام این مسائلی که در مورد وضعیت کارگران به خصوص در ایران وجود داره، به طور خیلی خلاصه فکر میکنید که چه کاری میشه براش کرد؟ برای همین بود که گفتم انتظار ندارم شما جام جهان نمایی داشته باشید، ولی در عوض تجربه زیادی دارید، تجربه از نزدیک، نه فقط از طریق خوندن و مطالعه کردن، هرچند که اون رو هم شما بهش اضافه کردید. فکر میکنید که گره‌گشای مشکلات ایران چیه؟
درسته. من ببین ما جنبش کارگری در ایران خب سابقه 100 ساله داره واقعا و وقتی که به این تاریخ پرشکوه 100 ساله نگاه میکنیم میبینیم که در دوره های مختلف واقعا تلاش های کارگری باعث شده که شرایط زندگی کارگران بهبود پیدا کنه، محیط کارشون امتر بشه و غیره. و خوشبختانه ما الان بسیار در ایران میبینیم که بعد از یک دوره فترت و سرکوبی که بر کارگران ایران تحمیل شد و اون سیاست های بسیار ریاضت کشانه ای که بهشون تحمیل شد از جانب دولت های مختلف تو این 4 دهه، در چند سال اخیر ما میبینیم که یک بیداری در جنبش کارگری ما به وجود اومده و دوباره میبینیم یکی از حرکت های اجتماعی و جنبش های اجتماعی ما که آهسته و پیوسته در واقع داره پیش میره و میاد جلو، جنبش به اصطلاح کارگری ما هستش که تمام این مشکلات صنفی رو امروز داره مطرح میکنه در عسلویه کارگران پروژه‌ای، در پالایشگاه ها، کارگران نفت و گاز، بازنشسته ها، معلم ها و کارگران زن و همه اینها واقعا این بسیار تلاش اینها هستش، یعنی تلاش این بسیار جنبش هستش که میتونه شرایط کار رو بهبود ببخشه، چنان که در بسیار سابقه تاریخی ما هم وجود داره که تلاش های کارگری هستش که میتونه کمک بکنه به بهبود شرایط زندگی و اجتماعی طبقه کارگر و خانوادش. به هر حال ما از این دولتی که 4 دهه سرکوب کرده انتظار نداریم، امید ما به جنبش های اجتماعی هستش و
بله.
خوشبختانه این به اصطلاح ادبیاتی که اخیراً تو جنبش کارگری به وجود اومده که در واقع صحبت میکنه از پیوند جنبش ها مثل پیوند جنبش های زنان، محیط زیست، به اصطلاح اقلیت های جنسی و جنسیتی و غیره، اینا همه کمک میکنه که شرایط کار ما در واقع بهبود حاصل بکنه. مثل درخواست های مثل قانون پوشش، مثل قوانین پوششی کار برای همه، چون ما میدونیم الان 95% خارج شد و تمام این تلاش ها به نظر من الان امید بخشه و به خصوص با به اصطلاح سرگیری به اصطلاح آغاز جنبش ژینا که و پژوهشگران ما تمام تبعیض ها رو نشون دادن در این دوره، به هر حال ما به به صلاح آینده امیدوار هستیم با خیزش این جنبش ها و این حرکت های کارگری که در ایران داره به صورت پیوسته ما شاهدش هستیم. یعنی اینا راهکارهایی هستش که میتونه از جانب مردم و از پایین شکل بگیره و به بالا فشار بیاره برای تغییر سیستم و تغییر این به اصطلاح رابطه ناعادلانه و استبدادی که در محیط کار هستش.
بسیار عالی. رفیق محمد صفوی، از صحبتهای شما و گفتگویی که با هم داشتیم یک دنیا تشکر میکنم و من مطمئنم که علاقمندان به جنبش کارگری صحبتهای شما رو به دل میگیرند و سعی میکنن از اون نکات برجسته‌ای رو در راهکارهای آیندهشون استفاده بکنن. یکی از توضیحاتی که شما دادید همین بود که کارگران راجع به این مسائل صحبت میکنن و شدیداً به دنبال تشکلهای کارگری هستن، هرچند که به خاطر سرکوب شدیدی که رژیم داره گاهی اوقات این تشکلات دائم نیستن ولی همیشه در حال حرکتن، همونطور که شما بهش اشاره کردید. و شاید هم یکی از راه‌های این رژیم این شرایطی که کارگران ما و مردم ما الان درش به سر میبرند براندازی این رژیم باشه و جایگزینیش با رژیمی که با سرمایه و سرمایه‌داری هیچ نوع خویشاوندی نداشته باشه. از شما برای شرکتتون در این برنامه تشکر میکنم.
ممنونم از شما و تشکر فراوان. خیلی ممنون.